صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 30 ماه مه 2021 برابر با 9 خرداد ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هست. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. مستی نگاه از همایون شجریان و گفتگو می‌کنیم با جناب آبتین آینه به مناسبت فوت دکتر اسماعیل خویی.
Imagine. نوشته ام رسوای جهان.
شنوندگان ارجمند، گفتگو میکنیم با جناب آبتین آینه، شاعر پژوهشگر تاریخی. درود بر شما جناب آبتین آینه و با سپاس از اینکه این فرصت رو به ما دادید که بتونیم با هم امروز این گفتگو رو داشته باشیم.
درود بر شما بانو دکتر زری عرفانی، درود شرمندگان ارجمند رادیو پارس و درود به همه هممیهنانم در سراسر گیتی، به ویژه در میهن باز هم مانده در بند.
جناب آبتین آینه، همچون که در جریان هستید، 4 خرداد 1400، یعنی همین چند روز پیش، اسماعیل خویی فیلسوف و شاعر دار فانی رو وداع گفت. من یک بیوگرافی مختصری از ایشون ارائه میدم و بعد سوالاتمو مطرح میکنم، اگر که اجازه بدین.
خواهش می‌کنم. من هستم در خدمت. بفرمایید.
بله. اسماعیل خویی در 9 تیر 1117 در مشهد به دنیا آمد و دوران آموزش ابتدایی و متوسطه رو در اونجا گذراند. خویی در سال 1336 برای ادامه تحصیل به تهران رفت. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای عالی با بورس تحصیلی شاگرد اولی به انگلستان رفت و از دانشگاه لندن دکترای فلسفه گرفت. پس از بازگشت به ایران مقیم تهران شد. در دانشگاه تربیت معلم تهران به تدریس پرداخت. شعرهای اسماعیل خویی به زبانهای مختلف از جمله انگلیسی، روسی، فرانسه، آلمانی، هندی و اوکراینی ترجمه شده. مجموعه شعرهای انگلیسی اسماعیل خویی به نام Voice of Exile هستش که منتشر کرده. او اولین شاعر ایرانی که جایزه روکرت در کوبرگ را در سال 2010 از آن خودش کرده. اگر که من اینو اشتباه گفتم شما منو تصحیح کنید.
خواهش می‌کنم.
شاعر معاصر ایرانی و عضو کار نویسندگان ایران بود. البته او از پایه‌گذاران کار نویسندگان ایران در تبعید هم بود و از پایه‌گذاران انجمن قلم در تبعید. خویی در سال 1335 اولین مجموعه اشعارش رو در مشهد چاپ کرد. از چاپ کردن این مجموعه که از قضا مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، به زودی پشیمان شد و دفتر دوم اشعارش رو نیز با شکی که نتیجه همان پشیمانی بود به چاپ نسپرد. کارنامه نزدیک به 50 ساله خویی در سر و کار داشتن با شعر در تاریخ ادبیات امروز پارسی به او جایگاهی ارجمند داده است. که من مایل هستم شما بعدن اگر ممکنه لطفی هم بکنید، در این رابطه توضیح بدین که چرا نتونست اونو منتشر بکنه و نکرد. یک قطعه شعر دو بیتی از اسماعیل خویی براتون میخونم که بر وزن شعر سعدی گفته: با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست. تا در همه جهان یکی زندان است، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. جناب آینه، من بسیار مختصر درباره خویی صحبت کردم و از اونجایی که شما با ایشون آشنایی نزدیکی داشتید و اطلاعات بیشتری میتونید به ما بدید، اگر که مایلین این بیوگرافی رو کامل بکنید بفرمایید. و ولی سوالی بر من بود که آیا درسته که اسماعیل خویی نخستین ممنوع القلم در جمهوری اسلامی بوده؟ بفرمایید.
بله، با درود به شما، با درود دوباره و سپاس از اینکه برنامه رو ویژه شاعر بلند بالا و پرآوازه ما اسماعیل جان خویی ساماندهی کرده اید، سپاسگزارم. بله، خویی یکی از بزرگترین شاعران معاصر ما هستش و همونی که در شما در بیوگرافی از زندگی نامه ایشون برشمارید، در سن 18-19 سالگی نخستین دفترش رو به نام بیتاب در مشهد همزمان که دیپلم میگرفت به چاپ رساند. بعد دیگه سیر آمدنش به دانشگاه تربیت معلم که اون موقع دانشسر عالی بود شما گفتین و به عنوان شاگرد ممتاز بورسی گرفت و به لندن رفت. در دفتر نخست هر شاعر و هر نویسنده میتواند، چون به ویژه اگر جوانم باشه، خب با شتاب اون کار انجام میده که میتونه کار ارزشمندی نباشه. خود شاملوان در این باره از دفتر نخستش ناراضی و ناخرسند بود، ولی با این حال با رفتن خویی جان به لندن و تونستن توانمندیش در تهی کردن و گرفتن دانشنامه فلسفی و به عنوان فیلسوف جوان برگشتن به ایران، خودش یک درخشندگی بود از کارهای خویی. در هنگامی که در خویی در لندن بود، با همکلاسی خودش فرانکا ازدواج کرد و با هم به ایران برگشتن. در هنگام بودن خویی در لندن، تحت تاثیر شعر و ساختار شعر اخوان بود، ولی زمانی که حتی در آن موقع خود اخوانم به گونه این ناخرسن بود که مگر دو تا اخوان می شود داشت، ولی خویی موقع که برگشت و ایران، در اون دوران قولهای بزرگ ادبی بودن مثل شاملو، مثل فروغ، مثل ابتهاج، مثل استاد شهریور، مثل براهانی، و خویی تونست و اینا با اون دیدگاه فلسفی داشت و اون جهان بینی که داشت، تونست بسیار راهی یک شبه رو سرشبه رو یک شبه بره و بسیار بین این چهرهای درخشان ادبی آن زمان و می شود گفت گل کنه و خود نشان بدهد و به گونه دیدگاه فلسفی خودش هم درباره شعر بیان کند. و این دیدگاه رو می شود گفت به خاطر این بود که با دوست و استاد خودش دکتر محمود هومن پیوند گسترده‌ای داشت و تونست یک تعریف بسیار پیچیده و در حال ساده و بسیار ژرف و از شعر که همیشه در درازای این چند هزار ساله که می شود گفت شعر گوهر فرهنگ هر سرزمینه، اگر شعر و شاعر نباشه اون سرزمین فرهنگ ندارد، زبان و شاعران می شود گفت نگه داران شعر هستند. و خویی یک تعریف خوبی از شعر داد، این تعریف رو من برای شما می خوانم: از گره خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است، در کلامی فشرده و آهنگین. فشرده و آهنگین، آهنگین اینجا دیدگاه خویی جان ریتم شعره، یعنی این تعریف شعر رو بدین گونه نشان داد و این بسیار کار ارزشمندیه و در ادبیات ما میشه گفت یک تعریف بسیار شایسته و برجسته بود. بر مبنای همین تعریف و کتابایی هم که به جز اون بیتاب در مشهد 7 کتاب در تهران چاپ کرد و چون دیدگاه سوسیالیستی هم داشت به روش درستش، همون ربایی هم که شما خوندید از خویی، این ربایی نشان میدهد جهانبینی خویی رو و همین جهانبینی بونه فیلسوف جهان و با دوستانی که مثل امیر پرویز پویان و مسعود عمه‌زاده داشت به سرعت اینا اون دیدگاه خودشون رو به جامعه عمل نشاندن و یک سامانهی به نام چریکای فدایی رو ساماندهی کردن دوستان و ایشون هم بسیار توی زمینه بابان فیلسوف و دوستای نزدیک این دوستان این کار رو به انجام رساندن و در اون موقع هم خواهی سبک از سبک همین اخوان برون آمده بود و همین سبک عروضی نیما رو برگزیده بود که تو اون زمینه می شود گفت یک سبک نوینی برای خودش ارمغان آورد و یک چارچوبی رو فراهم کرد که به کلی با اون دیدگاه پیشینش تا اندازه دگرگون بود و یک روش و متد ویژه‌ای رو در شعراش به وجود آورد که بسیار ارزشمند و نوین بود و این سروده این که شما خوندید بسیار سروده پرارزشیه و می شود بررسی کرد و دیدگاه بینش خویی رو نشان می دهد. همچنین شما خوندید تا یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یک زندان است، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. در نتیجه خویی با این دیدگاه و با این همچی که گفتیم یا خواهیم گفت خویی در برگشتش بعد از که دکتر فلسفه گرفت در ایران در دانشگاه عالی شروع به کار کرد و دستیار استادش دکتر محمود اومن بود و در تدریس خود در آموزش خود در دانشگاه عالی زود مورد توجه بسیاری دانشجوها قرار گرفت، بسیار محبوب بود چون دیدگاهش دیدگاهی نوینی بود، آزادی رو از می شود سیستم سرمایه‌داری برگزیده بود و سوسیالیسم و دادگری رو از سوسیالیسم. در نتیجه همیشه هم می گفت من شیفته آزادی سرمایه‌داری هستم و بسیار بسیار براش برجسته بود دادگری سوسیالیسم. این هر دو رو با هم دیگه مکمل هم میدانست و باور داشت که بسیاری از کشورهای بلوک شب و راست نارایی دارن، نادرستی دارن برای نوع سیستمی که میتونه برای مردم مفید باشه. در صورت اون دادگری سوسیالیسم و آزادی سیستم های سرمایه‌داری رو دوبالی میدانست برای ساختن و آزادی و آبادی سرزمین ها و مردمان ایران و جهان. با این حال به زودی در ایران خویی بسیار مطرح شد و میدونین در شب گوته و کتاب های بسیاری رو به چاپ رسوند، 7 کتاب همطوری گفتم که زمان نیست به اونا بپردازیم و در شب گوته هم خویی بسیار نقش برجسته ای داشت. در شب چهارم سعید سلطانپور نخست در شب چهارم دکتر غلام حسین سایدی سخنران بود و شیخان برجسته سعید سلطانپور بود که بیش از 10,000 نفر در همون در شب گوته جمع شده بودن و بسیار شور هیجان شگفت انگیزی داشت. در شب پایانی شب دهم سخنران بیازین بود و شیخان خویی جان که از شیخانان که بسیار موفقیت انگیز بود و بسیار نقطه عطفی در چگونگی فروپاشی سیستم پادشاهی پهلوی داشت شوربختانه. و بعد می شود گفت یک سال بعدش هم که به انقلاب خورد، یعنی اسلام انقلاب اسلامی پیروز شد و خویجان آن زمان همبند هیئت دبیران کانون نویسندگان بود کانون نویسندگان هم نقش به صدایی در شگیری در شب کته و اون طیف روشن فکر داشت و در این هیئت دبیران شاملو بود، اسماعیل جان خویی بود، سعید سلطانپور بود، دکتر غلامحسن سعیدی و باقر پرهام. این پنج تن دبیران کانون نویسندگان ایران بودند که زمان نیست بیشتر اون پرداخته بشه. با این حال این کارنامه چکیده کارنامه خویی بود. در اونجا در پاسخ پرسش من بگویم بله درسته، در نخستین ممنوع قلم هایی که در ایران پس از آمدن جمهوری اسلامی به انجام رسید، نخست خویی جان و
نادر نادرپور
و خویی جان بودن که هر دو نخستین ممنوع قلم های نظام جمهوری اسلامی بودن. و بعد از این ماجرا هم که سال 60 دیدیم که سعید سلطانپور رو دهشتناک رژیم اسلامی کشت و خویی جان هم نزدیک به 2.5 سال پنهان بود در خانه کردستان و سپس سال 1963 توانست به پاکستان بگریزد و از پاکستان هم پس از یه سفر کوتاه به لندن آمد و این یک مرحله دیگری از زندگی خویی جان را به انجام رساند که میتوانیم در این باره سخن بگوییم اگر زمان باشه.
شما اشاره کردیم به سعید سلطانپور، یادی بکنیم زنده یاد سعید سلطانپور. آیا میتونین توضیح بدین که چگونه کشته شد سعید سلطانپور؟
ببینید، همونطور که گفتیم که در همین نخستین ممنوع قلم های در آمدن جمهوری اسلامی نادر نادرپور و خویی جان بود، خویی بسیار دوستی نزدیکی با سعید سلطانپور داشت و دیدگاه در واقع جهانبینی خودشون و نزدیکی دیدگاه ادبی خودشون. و سعید سلطانپور در هنگامی که اخکنان یا جشن زناشوییش بود گرفتن و دشبنای کشتن و همزمان در اندیشه‌های بسیار بسیار زیبای خویی به نام به یاد سعید سلطانپور که این سرودم پیشکش کرده به سعید یوسف، در این باره گفته شده که اینو من در برنامه های آوای آزادی که با شما داشتم با رادیو پارس ده ها بار چون خودم نقش داشتم در ساماندهی خواندن این قصیده بسیار بلند بالا و زیبایی که خویی گفته بود در غم کشتن سعید سلطانپور، یادم باشه حسام فریاد این قصیده خویی رو به زیبایی خواند. و شما اگر دوست داشته باشین یا امکانش باشه این ترانه پخش کنید و دیدگاه خویی رو خواهید دید و اون عشقی که به این دوست و یار همیشگیش که بسیار بهش عشق می‌ورزیده نشان داده میشه و پلیدی نظام جمهوری اسلامی در کشتن سعید سلطانپور هم به خوبی نشان میدهد.
جناب آینه، شما در سال 1997 میلادی در سوئد بزرگداشتی برای اسماعیل خویی داشتین که در برون از کشور بازتاب خوبی داشت. در این باره چگونگی برگزاری اونو برای ما اگر ممکنه بازگو کنید.
بر روی چشم. ببینید، خویی زمانی که به لندن میره در اونجا یک شاعر جوان، یک فیلسوف با یک چمدان به گفته خودش از فرهنگ سرزمین خودش میبره و مواجه میشه با تبعید و آن نازیبایی هایی که در تبعید برایش به وجود داشته. اینا همه جمع میشن تا زمانی که سال 1996 پسر نازنینش، میدونید از همسر نخستش فرانکا خویی جان دو فرزند داشت به نام هومن پسرش و دخترش آتوسا که پس از ازدواج دومش با رکسانا، فرانکا با هومن و آتوسا از ایران آمدن لندن و باری خویجان که برگشت، هومن با خویجان خیلی پیوندی داشتن، با هم زندگی میکردن. در سال اگه اشتباه نکنم 1996 هومن دکترای الکترونیک گرفت در 27 سالگی و یک هفته پس از گرفتن دکترای خودش اون رو کشتند جمهور اسلامی. حتی پلیس بریتانیا یا انگلیس بیان در گزارشش نوشته که خودکشی کرده. خواهی جان بارها به من خصوصی گفته، یک بارم یک گفتگویی در این باره داشتم طولانی که نوشتاریه هیچ که تا حالا چاپ نشده، امیدوارم در آینده بتونم اینو به چاپ برسونم. به من با نامی پیشنهاد گفت علی جان من میشه یک جوانی که تازه یک هفته باشه دکتراشو گرفته، بسیار جوان تنومند مهربان شاد و دکترش هم گرفته، بعد خودکشی کنه؟ این بسیار برای من آزاردهنده است و این گفتگو رو من باش داشتم و همچنان دارم و خودش نمیپذیرفت این گزارش پلیس انگلیس رو. یادمونم باشه در همین چند سال پیش از این رخداد بسیار نگونبختم، جمهوری اسلامی بیژن پسر رضا فاضلی رو کشت و یکی دو کار دیگه هم در این باره کرد که فرزند کشی وزارت اطلاعات یک سامانه بود که انجام می رسوندن، چون چهرهای مثل خویی رو کشتنش بسیار هزینه داشت، در نتیجه با کشتن فرزندانشون اون دیدگاهی که داشتن به انجام می رسوندن. و همین هم شد که خویی جان در آن موقع بسیار پریشان بود، افسرده بود، با بیمارستان افتاده بود و اگر شما اون کتاب غزل قصیده آغوش عشق و چهره زیبای مرگ رو خوانده باشید و ببینید که این سر تا پای این دفتری که در لندن چاپ شده و تو سروده بلند بالام هست درباره مرگ، و خویی جان به شدت آزرده بود و به هیچ عنوان از تنهایی خودش نمیخواست بیاد بیرون و بسیاری هم تنهایی رو در واقع به گونه به خویی تحمیل کرده بودن و کسی ازش سراغ نمیگرفت. من این شانس داشتم در بیمارستان پیوند داشتم و با خویی جان بسیار بیشتر آشنا شدم و خویی به مالمو که من آن بزنیم آمد و یک پیوند همه جانبه با خانواده با خویی پیدا کردیم و کاری از گران 10 ساله‌ای رو از اونجا آغاز شد که با برگزاری بزرگ داشت و با معرفی ایشان از روی رأی‌گیری از نویسندگان ایران به آکادمی نوبل و با بنیانگذاری نخستین کنگره انجمن قلم ایران در تبعید در همون سال تابستان در لندن که ایشون اون پرزیدنت برگزیده شدن، دکتر ثابتیان و من و شیرین رضویان و رضا اغنامی هم از هیئت دبیران برگزیده شدیم، با هم دیگه همکار شدیم و اون بزرگداشت که بسیار نقش شاعری نگرشی داشت در چگونگی و دیگرگونی خویی، یعنی خویی به باور من از نیستی هم که گفتن اگر این کتاب رو نگاه کنیم از یک نیستی که بعد از برگذشت یا کشتن پسرش و اون وضعیتی که در لندن داشت و من میگفت علی جان گهگاهی سال یک که من دعوت میکردن این بعد همکاران دوستای من در سالگرد سیاکل یک آفیشی هم میزدن یا یک کاتالوگی یه عکس در وکراشی گفتن درست هم میدادن و یه حرف ها و بعد همین هیچ خبری دیگه به اون صورت نبود. چند تا کتاب هم با دوست ما آقای سطر لقایی برایشون چاپ کرده بود، ولی با این حال اون بزرگ داشت و چند موضوعی دیگه که واسه تون گفتم یک دیگرگونی شرفی رو برای خویی جان به وجود آورد. در اون بزرگداشت آقای دکتر احمد کریم حکاک از آمریکا ما دعوت کردیم، دوستان آقای میرزا قاسمی مانی رو، سعید یوسف این شاعر و ادیب بلندبالایی که ما داشتیم، بسیار چهره درخشانی هست، جواد اسدیان و ده ها شاعر ایرانی و غیر ایرانی. شاعری داشتیم از برزیل، شاعری داشتیم از شیلی، شاعری داشتیم از ایسلند، چند شاعر برجسته از سوئد مثل خانم کارین رز، رئیس کانون نویسندگان جنوب سوئد، یان استرگرن که زنده یاد، سال 99 درگذشتن. ایشون برخی از غزل‌های حافظ را از انگلیسی به سوئدی برگردانده بودند و یک بزرگداشت بسیار بسیار درخشانی، حتی در روزای نخست خویی جان آمده بود پیش ما در همین پرس کنفرانس و مصاحبه مطبوعاتی که ساماندهی کرده بودم، میگفتش بله دیگه، حالا چون علی جان ما دریافته که من در حال مردن هستم و در گذشته هستم، این بزرگداشت رو برای من گذاشته. هنوز بزرگداشت به گونه جا نیفتاده بود که در زمانی که سال 97 یعنی 24 سال پیش میشود در زمان بودن بزرگداشت گذاشت و از نیکوتر است تا زمان در گذاشتن.
دقیقاً حالا خوبه شما این کار کرده بودین.
بله، این بزرگداشت بسیار نقش زری جان، دکتر زری عرفانی، بسیار نقش برجسته‌ای در دیگرگونی خویی از نیستی به هستی داشت و اون پیوستگی که من در اون زمینه به عنوان مدیر برنامه‌اش و نزدیکترین دوستش که میشود به گفته خودش بر مبنای نوشته که دادم، چون من بجز این بزرگداشت من هر یک ویژه نامه ای هم تهیه میکردم، همون مطبع سخنرانی ها یا همون شعرهایی که به زبان فارسی و سوئدی برگردنده میشد، در اون ویژه نامه خویی چند ماه پیش از برگزاری بزرگداشت آماده کرده بودم، در پیشگفتاری که در این همین بزرگ ویژه نامه فرستاده بود که با خط خودش اینجا به چاپ رسیده، اون چگونگی دیدگاه و اون وضعیت دهشتناکی داشت و تنهایی که تنهایی مطلقی که در اون به زنگاه داشت در این نوشته کوتاه کاملا دیده می شود. و حالا اگر زمانی بود میتونم این نوشته کوتاه رو برای شما بخوانم. این نشان میدهد وضعیت آنچنانی خویی و دیگرگونی خویی جان که بعد دیگه با این بزرگداشت و پرزیدنت بودن انجمن قلم ایران، این گروه هیئت دبیران پنج نفری آقای خویی رو پذیره ما برگزیدیم که پرزیدنت باشن و کسی دیگه از این ایشان بهتر نمیتونست باشه، گزینش بسیار خوبی بود و یک دیگرگونی شد و بسیاری از ارگان‌های گوناگون انجمن‌ها دعوت می‌کردند که همیشه با هم دیگه بودیم و به کتاب‌هاشو همه جا با اشتیاق چاپ می‌کردند و به کارهای بزرگی هم انجام شد در کشورهای گوناگون، آلمان، انگلیس، دانمارک، سوئد، آمریکا. بسیار خویی جان اون دیدگاه، اون چارچوب بینش خودش، توانایی شعری خودش، در شعر کهنسروده های درخشانی دارد، در قصیده، در غزل، در رباعی، میشود گفت سروده هاش به سروده های کلاسیک ما پهلو میزنه، سروده های شبانه از غزل وارای خویی جان، سروده های سیاسیش، سروده در هر لحظه، در هر بزنگایی که جمهوری اسلامی کاری میکرد، بر ستم میکرد و در شهریور 67 اون کشتار کرد، خویی جان یک دفتری به نام کشتار شهریور به چاپ رساند و و و و همه اینا باعث شد که خویی جان به اون یکی از چهرهای برجسته ادبیات ما شناخته بشه و کاراش به چاپ برسه و ارزشهای خودش رو به خوبی نشان بدهد.
بله جناب آینه، شما سروده‌ای برای اسماعیل خویی به نام بمان خویی جان داشتید که اگر مایل هستید لطفاً برای ما بخونید.
بر روی چشم من یه سروده‌ای دارم در این دفتر کوروش‌نامه که 2 سال پیش به چاپ رسید چاپ شده. اینو برای 75 سالگشت زادروز اسماعیل جان خویی گفته بودم که شوربختانه همکنون در درگذشت خویی جان این را میخوانم. این سروده هم دیگه شما بانو زری عرفانی گفتین نامش بمان خویی جان هست.
بله
بمان خویی جان. سر به پردیس نشینان پرتاب شدگان، آشیان نشسته آفتاب آرزو، مگر پروانه پردیس آرزو را فراز آبشار آب مهر مهرستان کیهانی کوروش و داد دادستان سرخ مزدک را با نگارستان ارژنگ بر چشم جهان نگردانده ای، مگر گزاره هزاره را در ره گزار پیش در پیچ هر کود و گذر دور گشتاندن از امید، بی امید نسروده ای دوشیزه گیسو سپید را گریه خم چشم راه راهی برای رهایی، زیرا زمین زمین است راه کشانی نکرده ای. مگر آدرخش سروده های آذرینت گل سرخ را بر شانه خرم دینان، سپندان را بر بام میهن باز همونده در بند ننشرانده است؟ مگر بارش شبانه هایت باور لرزان دلباختگان را هر دم بر دم بند بند پیوند نزده است؟ مگر گسل ژرف چپ ناسازگار با راست سازشکار را با بانگ نوین را گشایی نکرده ای؟ مگر برگ های درخت بانویت در برگه های هزاره سوم پرده های زمین را در راه وارد اون که شد برای بست نشستگان نگشوده است؟ مگر باور بافته امید را در تنپوش های هزار سالش بر تن نپوشیده ای؟ بام بامداد را به داد، فردا را به فردای بهراد پیشاهنگ نمی کشانی؟ اگر با دهانی آتشین، آتش دست و آتش پای، سروده های سرخ نهنگ در راهت را در ناکجای خیش دهشت نمی سرایی؟ مگر با باور بر باز رفتگان آرزو در ناکجا آباد بر گستره هر کجا نگستراندی؟ تو را به جان هر آنچه روان و پویان است را به یاد پدران نوین سروده و آهنگ و ساز دل پرآوانگ سباب بمان، وگرنه سیاوشان در کام کینخواهی سودابه در زاینده بدرود، رستم در سوگ سیاوش، زین بر پشت در هامون خشکیده مانده و گسسته بخار می‌گردند. وگرنه بند غزل حافظ را در بند سیون می‌شویند تا در فسادگار سنسار آزادی نامه کوروش را در دیوسرای جمکران از هستی به نیستی ایران پرتاب می‌کنند. اگر نه شاهنامه را واژه کشی ستایش داد و خرد را بر زانوبند شتر می‌بندند، گاهنامه و دم سرخ خیام را گاه شماری تفباران می‌کنند. بمان خوی جان بمان، وگر نه سر بر زمین می‌کوبم تا خدا بانوی تیراژه واژگان از بیدر کجایت فرو پاشد. وگر نه آذرش بر گسل زمین آتش بر زمان می افروزد، آنگاه آذربرزین در نوش شب ناکام پژواک سوگ بر مژگان چنگ می کشد. دانه های دل ساز چپ می نوازند، آینه ها بر آتش رویان چشم نمی گشایند، آبگینه ها به سنگ باز می گردند، رنگین کمان رنگ می بازد، ماه نقشب را کباب برای میل فرمایی آقا امام زمان در چاه جمکران می کشانند. پگاه خسروانی سبا و نگاه کهکشانی سرایه را زنگار بسته پرده می درانند. شهر سایه ها در باد می ریزد، باد در چشم می پیچد، انگاه آرزوی آزادی در چشم خاک به گردروبی سنگ سیاه می پردازد. و بمان خوی جان تو در کار خود خدا می مانی، بمان خوی جان. سپاسگزارم بانو دکتر.
بسیار زیبا بود، ممنون. سپاسگزارم از اینکه امروز این فرصت رو پیدا کردیم که بتونیم یادی از زنده یاد دکتر اسماعیل خویی بکنیم. ولی وقت من در یک برنامه بود که از همین فضای مجازی که نظرهای میدن، بعضی‌ها یک نظرهای منفی داده بودند که برای من خیلی عجیب بود. خیلی‌ها که شناخت نداشتن، براشون شاید این مسئله بود که چرا اون اول اسماعیل خویی اونم تحت تاثیر قرار گرفته بود، توهم پیدا کرده بود نسبت به خمینی. ولی خب به هر حال خویی بعد اظهار پشیمانی کرد و حاضر نشد که دیگه به اون توهمش ادامه بده. این خودش خیلی خوب بود که وقتی کسی به اشتباه خودش پی میبره. روان شاد باشه. و من یک
نکته در این باره بگم بانو عرفانی. دیشب من در یک گفتگوی تلویزیونی که داشتم زمان بسیاری این مسئله برد، به این دلیل که تردیدی هم اکنون نیست، یک انقلابی که ما کردیم یک انقلاب نادرستی بود. یعنی سرزمین ما در بودن زمان سیستم پادشاهی پیشرفت‌های آنچنانی کرده بود، میتونست واقعا با یک رفرم بتواند اون سیر حرکت که به سوی پیشرفت، پویایی، ترقی و تمدن داشت پی بگیره. ولی دسیسه های کشورهای گوناگون که میخواستن این سیستم بیاد و بدین گونه ایران بشه، روشنفکرای ما هم از جمله خویی در این اشتباه کردن. یعنی اینا هنوز خوب اسلام رو نمیشناختن، خمینی نمیشناختن، ولایت فقیه خمینی نخونده بودن، حتی رسالهش رو نخونده بودن، نمیدانستن. و در این نمیدانستن ها که توده مردم هم سرباز یا سیاه لشکر شده بودن، با سرپرستی کشورهای استثمارگر انقلاب اسلامی رو پایریزی کردن و پیروز گردوندن و همه میشه باید گفت در این نقش داشتن. و خویی یکی از محدود کسایی بود که این نقش خودش رو آشکار گفت و پشیمانی خودش رو و پوزش خودش رو از مردم ایران، حتی از خانواده پهلوی پوزش خواست. در نتیجه این یگانگی خویی، چند تن ما بیشتر نداریم که این نقش خودشون رو گفتن، پوزش خواستن و روی این پوزششون هم موندن و آفریدن و مبارزه کردن. و این ارزشمندی خویی در اینجاست. همه آدمیان، هیچ کسی بهتری نیست، هیچ کسی بی خطا نیست، همه چی نسبی هستش. تمام چی اگر ما مقدسگرا باشیم یا ورجاونگرا باشیم، و در نتیجه این زمینه رو باز میکنیم برای دین، برای عقیده، برای پیروان اسلام و دیگر دین ها. در نتیجه این یک مسئله جداگونه است که خویی تو این زمینه نقش خودش رو بیان داشته و پوزش خواسته و بسیار بسیار این کار ارزشمند، دلاورانه و خردمندانه هست. ای کاش همه شخصیت ها، چهره ها و همه مردم برای هر ساعتی بودن نقشی داشتن، نقش خودشون رو آسیب شناسی کنن و این آسیب شناسی باعث میشه که ما دیگر این اشتباهی دیگر نکنیم.
بله، به هر حال بسیار کار درستی انجام داد خویی. بله. ولی خب از انسانهای فرهیخته و پیشرو و پیشداد در یک جامعه انتظار نمیره که گول اصلا آخوند رو بخورن. شما وقتی که آخوند رو میبینی، یک مسئله عامیانه میگه که آخوند خوب آخوند مرده است. به هر حال اصلا به آخوند اعتماد کردن و پذیرفتن.
خب ما قهرمان سازی هم میکنیم. همین من اگر زمانی باشه خواهم گفت که بسیاری از این چهره ها از جمله خویجان، حتی شاملو، همه چه اشتباهی وحشتناکی کردن و چه دیدگاهایی داشتن. چون ما مردمی هستیم که بسیار دوست داریم قهرمان بسازیم، قهرمان کنیم، و این مجموعه این اشتباه ها بوده و سیستم هایم دامن می زدن. شما خودتونم وقتی بررسی کنیم به خانواده پهلوی، به خود همون اسلامگرایی که خود آریامر داشته و اون باورای اسلامیش، همون رو همین نشون میده که جامعه ما از اون بالا شاش گرفت تا گداش گرفته، یک دید بسیار مثبتی به اسلام داشتن و اسلام رو در واقع دین رهایی بخش رو رستاخیزی میدارستن برای خوشبختی.
به هر حال از یک شخصی که خودشو روشنفکر رو سوسیالیست و اینا میدونادم انتظار نداره که مثل یا شاه و یا آدم های عادی و یا بقیه فکر بکنن. روان شاد
اینم درست میگین،
بله روان شاد بله. و یک سروده داشتش به نام نه که داریوش اینو خونده، من از داریوش
پخش میکنم. سروده نامش نوروزانه است،
نوروزانه است، یا اینکه چون تو اینترنت نمیشه نه و اگه به کام همه کام شما نه یه همچین چیزی به خاطر
اگر زمانی باشه من سی ثانیه بگم. این سروده نامش نوروزانش پیشکش به صادق هدایت شده، اینو ما برای اولین بار ساماندهی کردیم 2 هفته با خویجان در بیش نیماد در آلمان بودیم و این نوارش آمد بیرون. نخست همین دوستمان، دوست جوان خوانندمون حسام فریاد خان همراه کشتن در به یاد سعید سلطان بود، سپس اینو داروشتان خواند، نخست فریاد حسام خان که ساماندهیش هم خیلی زمان بر بود و بسیار چشمگیر. سپاسگزار میشم بشنویم اینو.
ممنون نوروز. از توضیح که دادین، روز خوب براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر. شادکام و سرفراز باشید.
همچنین سپاسگزار. بدرود.
بدرود.
این شیخ که آیت انیران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد. بوسید که گویی می نوروز، در جام همه ریزد و در جام شما نه. وانگون شبندود که با صبح بهاری، شام همگان می گذرد شام شما نه. فتی خاص وی خاص شما نیکتر از عام شما نه. سنجیدم و دیدم که نشانی ز تکامل احکام نرون دارد و احکام شما نه. شادی گوهر ماست که ما جان بهاریم، ای ملت گریه به جز آب شما نه. انگار که خورشید بهارانه ایران بر بام همه همه تا بد و بر بام شما نه
کار همه گان با روا کام شما نه ایام همه خورم و ایام شما نه
ای مردم مارا به جزندیش و دانش بیرون شدی از محلکه دام شما نه وندر حق فرهنگ هنر پرور ایران اکرام عمر دیدم و اکرام شما نه
کام همگان با روا کام شما نه ایام همه
کام همگان باد روا کام شما نه ایام همه خرم و ایام شما نه کام همگان باد روا کام شما نه.
شنوندگان ارجمند، سروده ای هست از ایرج میرزا با صدای مریم دورنه که با هم میشنویم این سروده رو. به هر حال تاریخ همش تکرار شده.
هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند، دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از شیفته برنامه رو به پایان میرسونیم به نام تحریم انتخابات یا انتصابات.
هرگز نکنن باور با موندن در خونه ساکت میشه هر کوچه. ای شیخ تو میدونی جمهوری تو پوچه. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصابات را.
تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصابات را.
که فریب کاره آن دوم خردادیست، این سید خندان هم خود شیبه شیادیست. صد بار فریب خوردیم افسوس که نیاموختیم، از ما خطا بر ماست زیرا که چنین سوختیم. تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصابات را.
تحریم کنید مردم روز انتخابات را، آغاز کنید با هم روز اعتصابات را.
فریب کاره آن دوم خردادیست، این سید خندان هم خود شیبه شیادیست. صد بار فریب خوردیم افسوس که نیاموختیم، از ما خطا بر ماست زیرا که چنین سوختیم. تحریم کنید مردم روز انتخاب